بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه، نجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فهو أهون لحسابك غدا. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض، لا تخفى على الله خافية. بخش دیگری است از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابی ذر. در اینجا مسئله محاسبه مطرح شده که در بسیاری از روایات دیگر هم بر این مسئله تأکید شده، در نهج البلاغه هست، در روایات دیگری است. و همونطور که می‌دونید علمای اخلاق یکی از مراحل آغازین حرکت و سیر و سلوک تهذیب اخلاق را همین مسئله محاسبه می‌دونه. این مضمون که در این موعظه شریفه آمده عین این مضمون در روایات بسیاری هست که قبل از این که از شما حساب بکشند خودتون حساب خودتون را بکشید. این جمله حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو یا حاسب نفسک قبل ان تحاسب مکرر اومده در روایات. در اینجا یه نکته اضافه شده که این محاسبه‌ای که شما در این عالم انجام میدید حساب روز قیامتتون را سبک میکنه. تا حدی قابل فهمه. هر کسی در زندگیش یک محاسباتی داره، مخصوصا اونایی که اهل تجارت و کسب و اینا هستند و سرکارشون با سرمایه و پول و سود و زیان هست، حساب براشون خیلی اهمیت داره. اگر انسان بگذاره کارهاش رو هم انباشته بشه، معمولا مثلا اهل بازار و اینا سال یک مرتبه به حسابشون رسیدگی میکنه، ولی اون یه حساب رسی سارانه است. اونایی که هر روز آخر روز یا شب حساب کارشون رو میکشن، حساب هفتهشون و ماهشون و در نتیجه حساب سالشون خیلی راحت انجام میگیره. اما اگر این محاسبات در بین را نداشته باشند و انباشته بشه، حسابها خیلی سنگین میشه و گاهی اشتباهات زیادی پیش میاد و آدم غفلت میکنه و بعد برای پیدا کردنش دچار مشکلاتی میشه. این یه نکته هست که اصولا هر چیز حسابها زودتر انجام بگیره و نگذره آدم رو هم انباشته بشه، سریعتر و دقیقتر انجام میگیره و نتیجه سریعتر آدم میتونه ازش بگیره. ولی یه نکته مهمتر هست با اینه که این حسابی که ما موظفیم انجام بدیم در واقع حساب گناهانمونه. اگر تأخیر بیفته تدریجا یادمون میره که اصلا چه گناهانی مرتکب شدیم و این چقدر این گناهان انباشته شده. از یک طرف وقتی توجه به انجام گناهان نداریم فکر چارش نمیفتیم، از یک طرف باور نمیکنیم که ما اینقدر گناهکاریم. الان مثلا از بنده بپرسن که در زندگی چند تا گناه کردی؟ خیلی بخوام مثلا به خودم انصاف بدم و اینا میگم هزار تا. در صورتی که اگر حساب رسی دقیق داشتم شاید روزی یا هفتهی یا ماهی بیش از هزار تا گناه داشتم. حالا که 60 سال از عمر من میگذره، 12-13 سالش قبل از تکلیف بوده، بقیه شاید هر روزی ده ها یا صد ها گناه داشتم و الان حسابشو ندارم. و اینا وقتی انباشته شده یک رقم عظیم نجومی تشکیل میده. ما غافلیم به خیالمون، گناهی نه دزدی کردیم نه آدم کشتیم، چیز مهمی نبوده. شاید اصلا اگه بهمون بگن گناهکار اصلا خجالت چیز بکنیم، اعتراض کنیم که چه گناهی رو کردیم، چه کاری کردیم. این خاصیت نفس آدمیزاد فراموشکار، مخصوصا نسبت به اون چه به زیانش هست و پیش خودش خجالت میکشه، موجب این میشه که سرفکندگی براش پیش بیاد، دوست نداره به اینا توجه کنه، دلش میخواد آدم اینا رو فراموش کنه. یه مسائل روانی هست که امروزی ها در این قسمت ها زیاد کار کردن. متاسفانه ما مسلمان ها به جای اینکه برای مصالح دنیا و آخرتمون در این زمینه ها کار بکنیم خیلی عقب موندیم. مسائلی که چطور میشه آدم این چیزی را فراموش میکنه، چه اندازه چه عواملی مؤثره که آدم این چیزی را فراموش کنه یا به خاطر بسپاره، چه عواملی موجب میشه که توجهی به این مطلب پیدا کنه، دقیق بشه، به خاطر بسپاره، و چه چیزهایی موجب میشه که تغافل کنه. مسائل مهم نیست. اون چه مربوط به بحث ما میشه همین نکته است که آدم چیزایی رو که دوست نداره به خودش نسبت بده، چون آدم حب نفس داره، پیش خودش هم میخواد سربلند باشه و علاوه بر اینکه میخواد پیش مردم محترم باشه، آدم پیش خودش هم نمیخواد سرفکنده باشه، خودش هم نمیخواد ناقص بدونه، میخواد خودش را پیش خودش یک کمالی داشته باشه، عزتی داشته. چیزایی که باعث نقص آدم ایجاد میشه، باعث انحطاط آدم میشه، آدم دوست نداره اینا رو به خاطر داشته باشه، برای اینکه به خاطر آوردن اونا باعث میشه که خودش پیش خودش سبک بشه و این چیزیست خلاف میل آدم. اینه که اینا رو به دست فراموشی میسپاره. اگه یه عواملی نباشه که اینا رو به خاطر آدم بیاره، عواقب بدی برش مترتب میشه، خیلی آدم ضرر. یکی از بهترین راه ها همینه که در روایات اشاره شده و علمای اخلاق از همینجا اخذ کردن، کسانی که در صدد تهذیب نفس، تزکیه نفس هستند و به دستورات علمای اخلاق و اهل سیر و سلوک عمل می کنن، اولین مرحله ای که به همه توصیه میشه مراقبه و محاسبه است. از صبح که از خواب پا میشید مراقبه خودتون باشید. گاهی قبل از اون یه مرحله هم به نام مشارطه ذکر می کنند. تو کتاب اخلاق معراج السعاده، جامع السعادات، کتاب های دیگه احیاء العلوم، معمولا کتاب های اخلاق اسلامی اینجا رو ذکر کردن. صبح آدم از خواب پا میشه توجه کنه به این که یک سرمایه جدیدی در اختیارش قرار گرفته. اگه ما از خواب بیدار نمی شدیم و روح ما گرفته شده بود، مگه چیزی طلبکار بودیم از خدا؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. همونطور که در حین مرگ خدا روح انسان را قبض میکنه، در منام هم در خواب هم خدا روح انسان را قبض میکنه. اونهایی که اجلشون رسیده روحشون نگه داشته میشه. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اونی که هنوز عجلش نرسیده دوباره روحش را رها میکنه، برمیگرده. پس ما خواب که میدیم در واقع یک مرحله از مرگ را گذراندیم، دیگه در این عالم فعالیتی نداریم، مثل مرده هستیم. اگر دوباره بیدار شدیم، دوباره زنده شدیم، یک حیات جدیدی، یک سرمایه جدیدی پیدا کردیم. توجه کنیم به این که صبح اول از خواب پیدا میشیم، خدا یه سرمایه جدیدی داد. اگه مرده بودیم چه میگردیم؟ اول خدا را شکر کنیم که دوباره خدا به ما حیات داد. الحمدلله الذی احیانی بعد ما امات. بعد از این توجه مشارطه کند، یعنی خودش را مخاطب قرار بده، بگه ای انسان، ای زید، ای امر، ای تقی، ای نقی، خدا این سرمایه را در اختیار تو گذاشت، با این سرمایه باید سعادت آخرت کسب بکنی. اگر گناه بکنی، لغزش بکنی، سرمایه را باختی، زیان کردی، مبتلا به خسران شدی. شرط بکند که در این روز مرتکب گناه نشه، مواظب باشه این سرمایه را در راهی به کار بگیره که موجب رضای خدا و موجب سعادت خودش باشه، چون رضایت خداست که موجب سعادت آدم میشه. اگر خدا راضی نباشه، انسان هیچ وقت به سعادت نخواهد رسید. اینا میگن مرحله مشارطه. بعد در طول روز مراقب باشد، یعنی مواظب باشه که اون چیزی را که شرط کرده عمل کنه. در هر لحظه به خودش توجه کنه، آیا مرتکب گناهی شد یا نه، آیا درست داره میره یا انحراف و لغزشی داره پیدا میکنه. مراقبه، که به یک تعبیر دیگه تقوا هم همینه. در اون روایت هست که تقوا این است که آدم فرض کنه مثل این که در شب تاریکی در بیابانی قدم بر می‌داره که پر از مار و عقربه، هر لحظه ممکنه سرشو بذاره روی پای، پاشو بذاره روی سر مار. چگونه با احتیاط مواظب هست که پاشو سر مار نگذاره. در زندگی باید آدم اینجوری باشه، هر لحظه ای احتمال بده که پاشو گذاش روی سر مار، افتاد در عذاب به جهنم، شیطان فریبش داد. دائما مواظب خودش باشه. تقوا اینه، این مراقبه، این حالت، این که آدم مواظب خودش باشه از صبح تا شب که مرتکب گناهی نشه، وظایفش رو درست انجام بده، این رو مرحله دوم حساب میکنن. و مرحله سوم محاسبه است که هر شب آخر شب مروری بکنه بر رفتار روزش، از اون وقت که صبح بیدار شد تا به حال چه کارهایی کردی. اگر کارهاش صحیح و مطابق موازین شرع بوده، خدا رو شکر بکنه که نعمتی داد به او، توفیقی داد که وظایفش عمل کنه. این انجام وظایف هم با توفیق الهی بوده، این توفیق شکر میخواد. برای هر توفیقی که نصیب شده در روز یک شکر. و اگر جایی لغزش کرده، در مقابل هر لغزشی توبه کند، استغفار کنه تا خدا از اون گناهش در بگذره و دیگه شب که میخواد گناهی براش باقی نمونده باشه، حسابش پاک بشه. این محاسبه ایست که در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به اصحابشون دستور داده شده و علمای اخلاق هم بر اساس همون دستورات ائمه سلام الله علیهم اجمعین به دوستانشون و کسانی که طالب تکامل روحی بودند این دستورات رو میدادند و توصیه میکردند که دقیقا اینها را رعایت کنند. فایدهش اینه که اولا وقتی آدم دید که در روز اشتباهاتی لغزش هایی داشته، فورا جبران میکنه، نمیگذاره بموند و آثار سوءش در روح باقی بگذاره. دوم باعث این میشه که بدون چه لغزش هایی داشتی، وقتی آدم توجه نداشته باشه، حساب از خودش نکشه، نمیدونه چقدر اشتباه داشته. من فکر نمیکنم اکثر کسانی که مثل بنده هستن گردن ازشون سوال کنم که صبح تا حالا چند تا کار خوب کردی، چند تا کار بد. هیچ کدوم به خاطر داشته باشیم که چند تا لغزش داشتیم، کجاها اشتباه کردیم. اما وقتی کسی در مقام محاسبه برمیاد، دونه دونه کاراشو به خاطر میاره که چی کارایی کرد، کجاهاش درست بود، کجاهاش نبود. و بالاخره اثر مهمی که بر این مترتب میشه اینه که آدم وقتی توجه نکرد به اینکه چه گناهانی مرتکب شده و در صدد علاجش بر نیامد، این گناهانی که مرتکب شده آثار خودش را در ظلمت روح باقی خواهد گذاشت. این کارهای بدی که آدم مرتکب شده روح را لکه‌دار کرده، دل را سیاه کرده. نه این سیاهی که ما مرکب پیدا میشه، اون سیاهی که متناسب هست با نورانیت دل. بعضی مضمونی است که در روایات هست که اگر وقتی آدم مرتکب گناهی میشه نکته سیاهی در قلب پدید میاد. همین تعبیر نکتتون سودا در روایات آمد. اگر توبه کرد اون نکته محو میشه، ولی اگر توبه نکرد اون نکته باقی میمونه، نکته دوم یاد پهلوش میچسبه و سوم و چهارم و کم کم همه قلب را فرا میگیره. آدم متوجه نیست، یه وقتی حالش رو مقایسه میکنه با سال قبل، میبینه اصلا روحیاتش زمین تا آسمون فرق کرده. غالب ماها میگیم سال اولی که اومده بودیم قم چه صفایی داشتیم، چه روحیه‌ای داشتیم، حالا نمیدونم چطور شده اینا تدریجا ضعیف شده دیگه نیست. بعضی‌ها اینا میذارن به حساب درسایی که میخونن، میگن این درسایی که خوندیم باعث این شده. نمیخوام قبول کنیم که گناهانی که کردیم مرتکب این شدیم. درس ها جمله کارهای خوبی بوده که کردیم، نسبتا از کارهای خوبمون بوده. گوییم که کارهای خوب ما وقتی حسابش بکنیم میبینیم همونها هم عیوب زیادی بوده. به هر حال اینم یک نوع خودفریبی هست که آدم وقتی یه چیز را دیگه ازش خسته میشه یا امیدی بهش نداره یا مطابق هواهای خودش نمیبینه، اینو باعث نقص خودش تلقی میکنه و میگه این درس خوندنا بود که ما را دل سیاه کرده. اولی که اومدیم قم چقدر دل پاکی داشتیم. درسته اولی که اومدیم دل پاکی داشتیم و درست هم است که حالا دلمون سیاه شده، اما علتش درس خوندنا نبود، علتش درس نخوندنهای درست بود و گناهانی که مرتکب شدیم. به هر حال وقتی آدم محاسبه نمی کنه آثار واقعی و تکوینی گناه که از بین نمیره، اینها مونده و دل را سیاه کرده و ما توجه نمی کنیم. وقتی چشم هم میگذاریم که نبینیم لباسمون سیاه شده، ما سیاهیش پاک میشه. کسی که محاسبه نمی کنه مثل اینه که آدم یه لباس سفیدی پوشیده، هر روز یه لکه میشینه روش، اینم چشمشو میبنده که نبینه لباسش سیاه شده. چندی که میگذاره لباس آلوده منزجر کننده ای خواهد شد که هر که میبینه نفرت پیدا میکنه، خودش هم خبر نداره و چشمشو بسته دیگه نمیخواد ببینه. بزرگترین عیب محاسبه نکردن اینه که آثار گناه در روح باقی میمونه و روز به روز آدم آلوده تر میشه و تاریک تر میشه، ظلمانی تر میشه، از خدا بیشتر دور میشه و خودش متوجه نیست. و چه بسا خیال میکنه خیلی آدم خوبی هم هست. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آدم اینجور اینجور هم میشه، گاهی خیال میکنه خیلی آدم خوبیست، به خودش هم میباله که بله ما چنین و چنانیم، در صورتی که هر روز سقوط کرده و عنقریب است که به ته دره بیفته. پناه بر خدا. از فواید محاسبه همینه که آدم توجه پیدا میکنه که چه لغزش هایی پیدا کرده، در صدد علاجش برمیاد، نمیگذاره این آثار تکوینی در روح باقی بمونه و موجب سقوطش میشه. این حقیقت را با سه تعبیر که تقریبا متلازم هست بیان فرمودن. یکی حاسب نفسک قبل ان تحاسب، قبل از اینکه حسابت رو بکشن تو خودت از خودت حساب بکش. نکتشان اینه فهو احون لحسابک قدم، اگه خودت حساب کشیدی در صدد علاجش برخواهی اومد، اون وقت روز قیامت حسابت سبک خواهد بود. اما وقتی حسابت نمی کشی این حسابا انباشته میشه، مشکلت روز قیامت زیاد خواهد بود، خودت هم نمیدونی که چه گناهانی مرتکب شدی و چقدر سقوط کردی، خبر نداری. اون وقت یهو وقتی مواجه میشی با نامه اعمال و میبینی چه گناهانی مرتکب شدی، خود اون حسرتش بیشتر از عذابش تو را رنج خواهد داد. و زن نفسک قبل ان توزن، خودت را بسنج قبل از این که دیگران بسنجند، قبل از این که خدا بسنجد. بل وزنو یوم اذن الحق، یکی از اعتقاداتی که ما همه باید بهش معتقد باشیم میزان است، وزن کردن، سنجیدن اعمال، سبک سنگی کردن. اگر ما خودمون را بسنجیم ببینیم امروز سنگین تر شدیم یا سبکتر، دوشمون از گناه سنگین تر شده یا سبکتر، این تلاشی خواهیم کرد تا بارمون را سبک کنیم. اما اگر در مقام سنجش بر نیامدیم، یعنی همون حساب نکردیم و نتیجه شد در روح خودمون نسنجیدیم، یه روزی پای میزان حاضر خواهیم شد و اونجاست که رسوایی به خواب به بار میاریم و دچار حسرت خواهیم شد. و نتیجهش این است که اگر کسی خودشو محاسبه بکنه و بسنجه، روزی که بر خدا عرضه داشته میشه و همه مکنوناتش آشکار میشه، اون روز بارش سبک خواهد بود چون علاج کرده. اما اگر حساب نکرده باشه، یک روز عرض، اون روزی که همه اعمال انسان از ریز و درشت آشکار میشه و عرضه داشته میشه، عرض علی الله، اون روز انسان حسرت زیادی خواهد داشت. پس برای اینکه در اون روز مبتلا به اون حسرت نشید، از حالا فکر کنید، خودتون رو مجسم کنید، هر روز هر شب فکر کنید الان امشب ما شب آخر زندگیمونه، کی میدونه فردا زنده خواهد بود. فرض کنه الان از دنیا رفت و در پیشگاه الهی حاضر شد و اعمالش اون چه انجام داده اومد روی دایره، ببینه چیا رو در مقابل خدا عرضه داره میکنه و در مقابل این عرض چه حالتی برای او پیدا خواهد شد. برای اینکه مبتلا نشه به اون حسرت یوم العرض که بلای بسیار عظیمی است، و حتی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مناجات هاشون از روز عرض، عرض علی الله، به خدا پناه می بردند، برای اینکه ما مبتلا به اون حسرت اون روز که کشنده ترین عذاب است نشیم، بهترین است که هر روز حساب کار خودمون رو بکشیم. تا فرض کنیم هر روز امروز اعمال ما بناس به خدای متعال عرضه بشه، چه کارا کردیم، اگر کارهای بدی کردیم جبرانش کنیم تا اونها از صحیفه اعمال ما محو بشه. مناسبت اینجا که صحبت عرض علی الله مطرح میشه، مناسبت داره با استحیاء من الله، چون وقتی کسی کاری را کرده و یادش رفته که چه کار بدی کرده، چه خیانتی کرده، این حالتش عادیه. دو نفر حالا انسان ها ما ناچاریم برای اینکه ضعف داریم و درست نمیتونیم حقایق را درک بکنیم، به امور حسی مثال بزنیم و از جا کمک بگیریم تا تدریجا یه مقداری به حقیقت نزدیک بشیم. فرض کنید دو تا دوست سالها با هم دوستی داشتن و شرط وفا که نسبت به هم دیگه خیانت نکنه. یه دوستی نسبت به رفیق خودش خیانت کرد. حالا انواع خیانت هایی که فرض میشه هر کسی میتونه مثالی برای خودش تصور کنه. بعد فراموش کرد که چنین خیانتی کرده. وقتی فراموش کرد با دوستش که مواجه میشه، خب خیلی عادی، چون خودش رو خائن نمیدونه، یادش رفته چه کاری کرده، خیلی عادی برخورد میکنه. اما اگر یه روز اون دوستش اون صحنه خیانتش رو عکس برداری کرد جلوش نشون داد که دوست عزیز من که تو با من شرط وفا کرده بودی و قرار مدار گذاشته بودی، این همه لاف دوستی میزدی، پس این چیه؟ چرا به ناموس من خیانت کردی؟ اون حالت شرمی و حیایی که برای انسان پیدا میشه و اون خجالتی که در اون حال پیدا میکنه، از هر کتکی، از هر عذابی بدتره. یک صحنه ای رو که آدم فراموش کرده بوده و اصلا باور نمی کرده که طرف بدونه، حالا اون رو به روخش می کشن. حالا من گفتم عکس برای روز قیامت خود این قضیه حاضر میشه. حالا چجوره ما عقلمون نمی رسه. خود اعمال حضور پیدا می کنیم بر اساس اعتقاد به تجسم اعمال. آیاتی هم از احضرت کل نفس ما عملت من سوء، هر کار بدی کرده خود اون کار حاضر میشه. به هر حال حالا گیرم عکس باش، بالاخره عکسی که نمیشه آدم هاشا بکنه چه فرق میکنه مثل خودش. اون صحنه رو وقتی آدم نشون بدند و بگن این عکس کاراته، فلان روز فلان ساعت در فلان جا چه کار کردی، فلان شب در فلان جا چه کار کردی، خود اون حالت شرمی که برای انسان پیدا بشه از مواجه شدن با خدای متعال از هر عذابی برای انسان کشنده تره. برای اینکه این حالت را آدم در خودش تقویت کنه، اول خوبه یک حالات فرضی را در نظر بیاره، یا احیانا اگر یه جریانی براش پیش آمده باشه، یه وقتی کار زشتی در خلوت انجام میداده، فرض کن یه بچه یهو وارد بشه، هم بچه‌ای که بفهمه این کار زشته، آدم خیال میکنه کسی نمیبینه متوجه نیست، یهو ببینه یه بچه اینجاست، شاید به هر حال کم و بیش برای هر کسی اتفاق افتاده باشه، حالا هم از این که زشتی گناه باشه یا یه کار زشتی که مردم زشت میدونه. در این حالت یک حالتی برای آدم پیدا میشه که میخواد آب بشه تو زمین فرو بده. خب حالا اگه این بچه یه خورده شعورش بیشتر باشه، یه بزرگتری باشه، یک کسی باشه که برای آدم حقی داشته باشه، اون کار هم یه خیانتی به اون صاحب حق باشه. هر چه ما داریم مال خداست، هر تصرف نابجایی که بکنیم خیانت. اگه آدم درست بفهمه که توجه پیدا کنه این گناهی که مرتکب شد در حضور صاحب حق بود، در حضور کسی بود که هستی ما از اوست و توان ما بر انجام این کار از اوست، حیاتمون، نفس کشیدمون، قدرت بازمون، قدرت حرف زدنمون و هر قدرت دیگری داریم، همه را او به ما داده برای اینکه در راه تکامل خودمون و تقرب به او ازش استفاده کنیم، و همون وسیله نعمت خدا را در راه معصیت و دوری از او و خیانت به او به کار بگیریم. خیلی شرم‌آوره. اگه آدمی صحنه ها را در ذهن خودش تقویت کنه، شب آخر شبی چند دقیقه بگذاره برای محاسبه و اگر لغزشی ازش سرزده، مرتکب گناهی شده، اینها را مجسم کنه که اینا در حضور خدا بود، خدایی که همه چیز من از اوست. این عرضهایی که خود آدم انجام بده باعث تخفیف گناهش میشه. اگر منتهی به توبه صحیح و نصوحی بشه که به کلی محو میکنه آثار گناه. فرضاً اگر به منتهی به اون توبه هم نشه، خود همین که آدم احساس شرمی بکنه یه مقداری جبران اون گناه را میکنه، باعث میشه دفعه دوم و آسونی مرتکب نشه، جلوی رسوب آثار گناه را میگیره. و اگر ملکه بشه برای آدم این حالت عرض و توجه به این که در حضور خدا هست، دیگه اصلا مرتکب گناه نمیشه. به این مناسبت که عرض علالله موجب استحیاء میشه، موجب حیا کردن میشه، در فقره دوم مسئله حیا مطرح شده. یا عبادر استحی من الله فإني والذي نفسي بيده لأضل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي أستحيي من الملكين اللذين معي. این یه مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه امروز ما بد فهمی هایی هم نسبت به این مسئله داریم و مشکلات فکری هم در این زمینه برامون وجود داره در اثر نفوذ فرهنگ کفر، که جای این داره در این زمینه بحث ها و مطالعاتی انجام بگیره، ولی خب چون برنامه های درسی ما گنجایش این بحث ها را نداره. اینه که علارغم این که در این جلسه ما دوست داریم فقط به ذکر خود مواعظ بپردازیم، ولی در یه همچون مواردی باید یک اشاره هم به حل مسئله علمیش بکنیم. میدونید در فرهنگ ما یکی از ارزش ها شرمه، با حیا بودن، با شرم بودن، این یکی از ارزش هاست و از ارزش های منفی بی شرم بودن، پر رو بودن ایناست. سابقا وقتی کسی میخواست به دیگری فحش بده میگن پر رو، پر رو بودن یه فحشه، و اگر بیشتر غلیظتر میگم میگه بی شرم، خیلی فحش بدی بود بی شرم. این فرهنگ ماست. امروز در دنیای کفر اصلا شرم و خجالت و حیا و اینها یک عیب تلقی میشه، نه تنها فحش نیست، به کسی بگن بی شرم یعنی چی؟ اصلا خجالت کشتن یعنی چی؟ حالا نباید از چیز خجالت بکشه. و این هم در روانشناسی، هم در مسئله فلسفه اخلاق، هم در مسئله تعلیم و تربیت امروز کاربرد زیادی داره که آیا واقعا آدم باید با شرم باشه یا بی شرم باید باشه. از نظر اخلاقی خوبه آدم با شرم باشه یا بی شرم. حقیقت اینه که در اینجا اختلاطی هست. این که میگیم فرهنگ غربی و کفری برخلاف فرهنگ اسلامی ترویج از بی‌شرمی میکنه، این معنیش این نیست که مفهومی هم که ما داریم و رفتاری هم که ما داشتیم این هم رفتار صحیحی است. اینه که احتیاج داره به این مقداری بحث، متأسفانه چون هم وقت کم است و هم جلسه آمادگی برای اینجور بحثا نداره، من فقط اشاره این میکنه. در انسان یک غریزه فطری هست که چیزی که بد میدانه دادم اون را اگر مرتکب بشه یک انفعال مخصوصی به نام شرم درش پدید میاد. یک امر فطری است. این امر فطری یکی باید آدم یه چیزی را بد بداند تا این حالت شرم درش پیدا بشه، یکی هم این که این فطرت را ضایع نکند، چون خیلی چیزهای فطری هست که وقتی آدم به جنگ فطرت میره کم کم اون حالت فطری ضعیف میشه و به زوال کشیده میشه. اصل این که آدم وقتی یه کار بدی کرد این احساس شرم بکنه، این چیز فطری است. اما بد چی هست اون را گاهی با عقل خودش میفهمه در موارد خیلی ضعیفی، بیشتر تابع تعلیم دیگرانه و تابع تربیته و تابع محیطه که بهش بگن چی بده. پدر مادر از اولی چیزایی رو که به بچه حالی بکنند و تلقین بکنند که اینا بده، یه وقت اگر مرتکب بشه به صورت صحیحی تلقین کرده باشند، در اثر همون حالت فطری خودش اگر مرتکب بشه خجل میشه، شرمنده میشه، سرش رو زیر میبره. هم بچه 2 ساله تلقین کرده باشن یک کاری بده، بعد اگر مرتکب شد و دید دیگران فهمیدن خجل میشه، سرش رو زیر میبره، گاهی هم عرق. این حالت فطریست. اما اینکه چی بده و چی خوبه از کردن بستگی به، غالبا بستگی داره به تعلیم. باید بهش گفت این بده یا خوبه تا بدونه که در مقابلش باید خجل بشه یا نه. ما یک آداب و رسومی داشتیم غیر از مسائل اخلاق اسلامی و ارزش‌های اسلامی که به اثر محیط و قومیت و جامعه خودمون و شرایط خاص ملی و نژادی و این حرفا، هیچ سایی را بد میدونستیم، سایی را خوب میدونستیم، گاهی هم اینا مربوط به شرع نبوده، گاهی هم ضد شرع. مثلا اینکه بچه در حضور بزرگترا بیاد حرف بزنه، بلند حرف بزنه، اینا گفتیم بده. تا بچه میخواد مثلا در حضور مهمان یا بزرگتری بلند حرف بزنه، این بچه خیال میکنه که واقعا چون بد بودن و خوب بودن از کردن از پدر مادر میگیره دیگه. این که بهش میگن زشته بده اخ میکنن باش، این باورش میکنه این کار بده دیگه. بده یعنی اگر مرتکب بشه دیگران عکس العمل نشون میده، رفتاری انجام میدن که برای بچه خوشایند نیست اون رفتار رو ببینه، میشه بد. وقتی این کار انجام بده خجالت میکشه، کم کم این بچه جرأت این که در مقابل بزرگتری حرف بزنه پیدا نمی‌کنه. سر کلاس میخواد سوال بکنه از استاد، خجالت میکشه، نمیتونه حرف بزنه. بعد میرسه به اونجایی که سر درس، درس خارج هم میخواد از استادش، اون ملکه باقی است، میخواد حرف بزنه، قلبش تاپ تاپ میکنه، رنگی سرخ میشه، آدم میخواد حرف بزنه نمیتونه. من خودم بودم اینجور که عرض میکنم. این یه چیزیست، اینا میگیم خجالت میکشه، شرم، اون شر اینو میپسنده، این چیز خیلی خوبیه که آدم نتونه حرفشو بزنه، حرف حسابی برای فهمیدن استفهام بکنه، در یه جایی بحث علمی داره مطرح بکنه، سوالی داره، کلام حقی داره، این چه حسنی نداره؟ کی گفته آدم خوبه اینجور باشه؟ نظیر این در مورد خانوم ها هم هست. حیا سرمایه ایست برای زن. در فرهنگ ما بزرگترین سرمایه زن حیاست، اما مصادیق حیا را جامعه ما گاهی یه افراطهای بیجایی کرده. یعنی ما چنین تربیت میکنیم دختر با حجاب را، با حیا را، به اینکه جلوی مرد نتونه حرف بزنه. یکی این که آدم قدرت داشته باشه اما جایی که نباید حرف بزنه، یا با لهجه‌ای که نباید حرف بزنه، یا با تون صدایی که نباید اظهار کنه اونجور نکنه اختیاراً، این بسیار خوبه. اما این وقت عادتش بدیم که اصلاً صدا تو به هیچ وجه هیچ مردی نباید بشنوی، این درست ما نتونستیم از هم تفکیک بکنیم، حیثیت‌ها رو از هم جدا بکنیم. اگه اینجوری بود حضرت زهرا سلام الله علیها کی میتونستن اون خطبه قرا رو بیان بخونن؟ زینب کبرا سلام الله علیها کی میتونست اون خطبه را در مقابل ابن زیاد، در مقابل یزید بخونیم؟ بله، اون جایی که شرع میفرماید آرام حرف بزن در مقابل نامحرمی که نباید صداشو بشنوه، اونم صدایی که موجب زیغ قلب میشه، موجب انحراف دیگران میشه، شهوت انگیز هست، اونا بله. اما اینکه توان حرف زدن نداشته باشی، این چیز ممدوحی نیست. باید این حیثیت ها رو تحقیق کنیم. این افراط هایی که ما کردیم در این مسائل، یا به یک معنا تفرید، طبعا یک آثار بدی هم را در جامعه به خود به جا گذاشته دیگه. غربی ها اومدن اون آثار بدش را در جامعه خودشون بررسی کردن و در صدد رفع اونها بر اومدن. اونها افتادن نقطه مقابل. ما اومدیم بچه ها را خجالتی بار آوردیم که نتونن جلوی بزرگترها حرف بزنن. زن ها را طوری بار آوردیم که نتونن جلوی مرد حرف بزنن. اونا دیدن این چیز بدیه، گفتن کی گفته؟ بچه باید کاملا آزاد بشه، هر کاری دلش بخواد میکنه. زن هم باید آزاد باشه، از هیچ چی خجالت نکشه، برای اینکه لخت بشه جلوی مرد. اون خجالت ها بد بود، عکس العملش این میشه که پس به کلی باید این حدود و قیود را بذاشت کنار. الجاهلون ما مفرطون و مفرط. نه ما درست اسلام را فهمیدیم و نه اونها راه صحیح را پیدا کردن، نه ما درست ارزش های اسلامی را به جا به کار بردیم و ازش استفاده کردیم و نه اونها درست. اونها که از ریشه قراره توقعی نمیشه ازشون داشت، اونایی که معلوم نیست اصلا اعتقادی به خدایی داشته باشن، اعتقادی به دین حقی داشته باشن، یه چیزی لغلقه لسانی یه چیزی میگن، حتی اون مسیحی هاشون، حتی اونایی که کلیسا میرن، خب از اونا که نمیشه توقعی داشت. اما ما چرا حقایق اسلام رو درست نفهمیدیم و درست عمل نکردیم تا بهره صحیح نگیریم و به جا ازش استفاده نکنیم و حتی موجب سرزنش دیگران قرار بگیریم؟ اینه که باید مسئله حیا را و مسئله خجالت رو معین کرد. این حیا یعنی چی؟ کجا باید حیا داشت؟ کجا حیا مطلوب نیست؟ این خجالت مذمومه. همه جا هر خجالت زدگی مطلوب نیست، هر ضعفی که در اثر شرم پیدا بشه این مطلوب نیست، جا داره. چیزی که واقعا بد است اونو باید بفهمیم چی بده. چرا به بچه میگیم بلند حرف زدن جلوی آدم بزرگ بده؟ کی گفته بده؟ خدا گفته بده؟ پیغمبر گفته بده؟ سیره ائمه اینجور بوده؟ کی گفته بده؟ بله، داد زدن بیجا برای هیچ کسی مطلوب نیست. اون باید خودش تدریجا بچه بفهمه که هر طور که آدم میزنه باید رفتارش طوری باشه که متناسب با اغراضش باشه، حرف باید به اندازه صدا بلند باشه که طرف بفهمه. چرا بیجا آدم انرژی صرف بکنه؟ این کار بدیست. اما اینکه جلوه بزرگتر اصلا نما تو حرف بزنی، این منطقه غلطیست. کی گفته؟ یا زن اونقدر توان حرف زدن نداشته باشه که اگر یک جای خاص در یک محکمه یه حرف حقشو بزنه، که یه جا خاص نهی از منکر بکنه، توانشو داشته باشه. کی گفته این کار بده؟ پس ما باید مورد خوب و بد را درست مشخص کنیم که موازین اسلامی خوب واقعی را چی میدونه، بد چی میدونه. اون وقت اون حیایی که در مقابل بد واقعی هست مطلوبه، نه حیا در مقابل عاداتی که صرفا ساخته مردم و جامعه و خواسته های یک ملتیست یا یک نژادیست یا یک قومیست یا یک منطقه خاصیست. آداب و رسوم است، نه ارزش های معنوی و اخلاق. این آداب و رسوم تا اونجایی که در مسیر ارزش های صحیح اسلامیست محترم، اما اونجایی که بر خلاف حق باشه دیگه ارزش نداره. بنابراین برای اینکه ما از دستورات اسلام درست استفاده بکنیم، در این مورد باید اول خوب و بد واقعی را درست بشناسیم تا بدونیم در مقابل چه کاری که واقعا بد است شرمنده بشیم. این یه نکته. بعد در این مجلس این اندازه اشاره دیگه کافی. مطلب دیگه این است که اگر کسی در مقابل این غریزه فطری که در مقابل انجام کار بد حالت شرم پیدا میکنه، این مقاومت کرد، با فطرت خود جنگید، تدریجا این خواست فطری ضعیف میشه، کم کم ملکه بی حیایی در آدم پیدا میشه. و این اختصاص به اینجا نداره، در هر باب دیگری هم اگر آدم در مقابل فطرت مقاومت کنه تدریجا خواست فطری ضعیف میشه و اثر خودش رو دیگه نمیبخشه. کسانی که مرتکب گناه بشن و بعد فراموشش کنن، بعدم بی‌اعتنایی کنن، کمک کمک ملکه عصیان در آدم طوری تقویت میشه که بعدش هم هرچی بخواد به خاطر بیاره که در حضور خدا بود، خجالت بکش، بیشتر باکی نداره، اثری نمی کنه. مالی که فطرت ضایع شده، تضییع شده، تعطیل شده، سرکوب شده، خفه شده، دیگه داد نمی زنه. یکی از بزرگترین نتایج عدم محاسبه و اصرار بر ادامه گناه اصرار بر گناه در فرهنگ ما معلومه دیگه، یعنی تکرارش و نیت بر ادامش. آثار منفیش همینه که باعث این میشه که اون عکس العمل فطری تدریجاً ضعیف بشه و اون در موقع خودش اثر خودش رو نبخشه. یعنی آدمی که فطرتاً در مقابل کار زشت شرمنده میشه، کم کم دیگه احساس شرم بیشرم. عواملی هست که موجب بیشرمی میشه، در روایات اشاره شده در جای دیگری، ولی عمدش همینه که آدم خودش در مقابل فطرت خودش مقاومت کنه و ترتیب اثر نده. تکرار گناه بی‌اعتنایی باعث این میشه که آدم بیشرم بشه. در مقابل برای اینکه تقویت بشه این خواست فطری، به نکته های ظریف توجه کردن و تقویت کردن، اون چیزیست که باز در همین موعظه بهش اشاره شد. آدم توجه کنه که حتی وقتی میخواد بره برای قضای حاجت، اون دوتا ملکی که بر همراه آدم هستن اینا وجود دارن، شرمش میاد. توجه کنه به این مسئله. پیغمبر اکرم به ابوذر میفرماید حیا داشته باش، من که پیغمبرتون هستم وقتی برای قضای حاجت میرم خجالت میکشم از فرشتگانی که همراه من هستن، و برای همین است که هیچ چیزی میندازم رو سرم. حالا وقتی آدم چیزی میندازه رو سرش، فرشتگان دور نمیشن، ولی این یک عکس العمل تقویتی است برای اون حالت فطری. یعنی اون حالت شرمی را که دارم این را به یک صورتی تقویت میکنم، نمیذارم از بین بره. معروف از حضرت سلمان رضوان الله علیه که ایشون فرموده بود، عمر بسیار طولانی کرده بود حضرت سلمان، از معمرین است، فرموده بود من در این عمری که کردم یک مرتبه در طول عمرم نگاه به عورت خودم نکردم از شرم. این روحیه دیگه کسی رو نمیذاره زناکار بشه. اما وقتی آدم بی‌اعتنایی کرد، بد چیه خوب چیه، کم کم اون حالت فطریش از بین میره، عوامل گناه براش مهیا میشه، میره تا لب مرز منتظره که یک حرکتی بادی بیاد و بلرزه میفته. اما اگر آدم از اول سدبندی بکنه، مواظب باشه که اون چیزهایی که عوامل تقویت فطرت هست اونا رو رعایت بکنه، معونه‌ای هم نداره. حالا وقتی آدم میخواد بره مثلا دستشویی یه پارچه به نظر رو سرش یا نره، معونه‌ای نداره. اما این تقید به این پاسخ مثبت به ندای فطرته، باعث این میشه که روحیه حیا در انسان تقویت بشه، موقع گناه هم اون وقت آلوده نشه. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.